با سلام به آشنگاندیان عزیز تلویزیون پیام رسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه اول ماه جوان یا جون 2013 و 11 خرداد 1392. امروز ابتدا یه گزارش مالی و بعدش اخبار ایران که در واقع گزارشاتی کرد از ایران رسیده و بعدش ببینیم این مناظره‌ای که دیروز راه انداختن چی بوده و تا الان شرایط چیه و بخش‌های مختلفی جامعه در برابر این انتخابات قلابی و شه ساخته به قول معروف یا سلطان ساخته چه عکس العملی نشون دادن در اینکه کم کم و کم کم عکس العمل‌ها نسبت به این انتخابات مهندسی شده در واقع داره آشکار میشه، لااقل عرض شود که جنبش راه سبز امید در واقع وضع گیری کرده ولی هنوز اصلاح طلبا وضع گیری نکردن و شاید در فکر این هم که وارد این انتخابات بشن. حالا من صحبت میکنم، چند تا مقاله راجع به این قضیه اومده بیرون که اگر وارد این بازی بشن چه ضربت سختی خواهند خورد و شاید هیچگاه دیگه نتونن کمر راست بکنن. ولی به هر حال اینا رو باید دنبال کرد واقعا. ولی من و بعدش در رابطه با بحثی که من هفته گذشته داشتم و یه انتقادی که به بخشی از چپ در موضع‌گیری های اخیرش داشتم، دنبالی اون بحث رو میخوام بگیرم و در واقع یه بحث بزرگتر رو باز بکنیم که به طور کلی مارکسیسم یعنی چه، مارکسیست یعنی چه، مبارزه طبقاتی یعنی چه، و به طور کلی آیا انتخابات ربطی به مبارزه طبقاتی داره نداره. اینا بحثاییه که خوشبختانه به دلیل برخوردی که در واقع به نوعی برخورد نادرستی که خود من کردم به یکی از مقالات که عزیزان ایران واقعا به درستی به من پیغام دادن که درست نبود تو اصلا اسم ببری و یا چنین برخوردی بکنی، ولی حالا صحبت میکنم که به طور کلی این فرهنگی که 63 سال لااقل از کلاس نهم دبیرستان یعنی 1329 من باش سر کار داشتم و تو این فرهنگ همه ما بزرگ شدیم در واقع چپ ایران و در مجاله راجع به خود همین فرهنگ و این نوع ادبیات صحبت خواهم کرد. به اینکه فرضاً خود من هم آلوده به همین فرهنگ و همین ادبیات هستم، بنابراین به همین دلیله که برخوردها اینجوری میشه. ولی میشه هر چیز منفی رو به یه چیز مثبت تبدیلش کرد و به همین دلیله که از این جلسه یه مقدار من دیدگاه های مارکس رو میخوام باز بکنم. در این که اگه کسی حالا صحبت میکنم به طور کلی اصلا مارکسیست یعنی چه، آیا واقعا باید از این ایست ها و اسم ها آدم پشت اسم خودش بذاره و یدک بکشه، یا اینکه نه واقعا مارکس هم به عنوان یک متفکر که در دو آمارگیری هم 1998 و هم 2005 توسط سخن پراکنی بی بی سی به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم شناخته شده، یه متفکره، اشتباه نداشته، مسلماً داشته. بعدم خود من در جلد اولی که راجع به زندگی و دیدگاهاش نوشتم در چندین جا به نظر من سخت هم خودش و هم انگلس در اشتباه بودن. بنابراین نباید مارکسیست یعنی چه، ولی به هر حال اینا بحثایی که باید باز بشه و در نتیجه ما باید یه چیز بد رو به یه چیز خوب تبدیلش بکنیم و این باعث بنابراین امروز من یه مقدار به اصطلاح راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. ولی قبل از همه یه گزارش مالی از کلگری کانادا 100 دلار، از بول کریک در استرالیای غربی 100 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتو آنا در کالیفرنیا 20 دلار، از شهر گل و بلبل 320 دلار، از اسلو در نروژ 525 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار و از ایتالیا 200 دلار. این عزیز از ایتالیا به نام زحمت کشان راه آزادی و بعد میگن که امیدوارم جنبش سبز ما هر روز سبزتر از ایده های نو بشه برای رسیدن به سوسیالیسم. کاملا حرف این عزیز درسته و من یه مقدار راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که بدون دستیابی به دموکراسی ورود به سوسیالیسم نه ممکنه و اگرم به زور خلطپون باشه به چه فاجعه‌ای تبدیل میشه. باید به دموکراسی رسید و بنابراین ما در حال حاضر باید از دموکراسی و با تمام اونهایی که در راه حتی یک ذره آزادی و دموکراسی باید دست اتحاد دراز بکنیم. ولی باز هم قبل از اینکه من وارد بحث امروز بشم، با اندوه بسیار با خبر شدیم که بانو عفت مریدی، مادر معینی‌ها، این زن شجاع و به راستی از جان گذشته که در دو رژیم پشت میله‌های زندان موند، روز جمعه سوم خرداد که نه این جمعه‌ای که گذشت، جمعه قبلش در گذشتن، مادر معینی‌ها بهروز و هبت معینی که من خودم با لااقل هبت در زندان بودم و این مادر اینها رو در دامانش پروروند، پشت میله‌ها در زمان شاه موند و بعدش بچه‌هاش دستگیر شدن، یکیشون در یک بهروز در یک تصادف تا حدی مشکوک جانش رو از دست داد و هبت معینی رو به دستور خمینی جان باخت. از جز اونهایی بود که در اون قتل عام‌ها مادر از پای نایستاد و پا به پای مادران خاوران تا آخرین لحظات زندگی اشتباه برای دادخواهی همه جان باختگان و فرزندان قربان شده توسط رژیم باقی ماند. در گذشت او را به مادران خاوران، به خیشان و نزدیکان تسلیت می‌گوییم و در اندوه آنها شریک هستیم. اینان که فرزندان واقعی مردم کشور ما رو در دامانشون می‌پرورونن و از این مادران زیاد ما داریم در ایران. من بخشایی از ترسبت آخرین گزارشی رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم و بعد وارد بخشایی دیگه. دیگه که حال مشخص شد که حکومت در نظر دارد انتخابات و یا بهتر بگویم انتصابات خاص خودش را با کاندیداهای دستبندی شده، دقیقا بر اینکه گفت که تمام به اصطلاح گرایش ها یا تمام نظرگاه ها باید باشند و هستند، دقیقا حساب شده که کیا رو، اون 8 نفر رو که از غربال گذروندن و برای اجرای مضحکه انتخابات دور 11 برگزار بکنه و میلی به منتخب مردم و رأی مردم نداشته و نداره، نشون داد این رژیم. و این برای هر شخص غیر متخصص و عادی هم در کشور پوشیده نیست و اکسال عملش نیز در میادین مشخص جایی که مردم هستن و بیتفاوتی مردم تا کنون گویای همین امر است. مردم در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. گویا حاکمیت نیز چندان از وضع موجود ناراضی نیست و رقص شوق حداد عادل و ولایتی در مغازله و نه مناظره در مغازله تلویزیون روز جمعه نیز حکایت از آن داشت. صرف نظر از چگونگی و برگزاری مناظره روز قبل که بیشتر شبیه به مسابقه تا مناظره بود، عزیزان حتما دیدن هم متنشون هم چهره هاشون رو هم سایرشون. امر مهم این که در این رابطه پررنگ و کاملا آشکار بود دو قطبی شدن انتخابات و مبارزه میان دو گروه اصلاح طلب یعنی طرفداران رأی مردم و جمهوریت نظام و اصولگراها یعنی طرفداران بیت ولایت یعنی اسلامیت نظام در کلیت آن بوده است. اگرچه در این رابطه قاطبه مردم هنوز در شک رد صلاحیت هاشمی به سر برده و عصبانی هست که صد البته انتظار می رود به جهت برهم زدن سناریوی حکومت به جرقه وارد میدان شده موج بزرگی ایجاد کنند و حاکمیت را علی‌رغم خزینه‌ای که کردند در مخمصه انداخته و واقعیت سال 88 را احیا نمایند که امیدوارم این گونه بشود و دور از انتظار نیست. این جب ایرانه فعلا. مردم ناراحت، خشمگین، بعضی ها افسرده. مهم اختلاف نظری است که میان طیف اصولگرایان وجود دارد. اینا فکر میکنن که میتونن هیئت حاکمه را یک دستش بکنن و با ارباب به اصطلاح به توافق برسن که حاکمیت خیال میکند با هر چه یک دست کردن قدرت از چالش های منتجعان در آینده خلاصی مییابد و بدین گونه میتواند ایدئال و نظرات خودش را اعمال نموده و یک تاج میدان شود و آن وقت همون گونه که ولایتی در خاتمه مناظره به جهت آشتی چه در سطح داخلی که حکایت از عدم تمکین متخصصین و کاربلدهای کشور به شرایط حاکم امنیتی داشت و چه در سطح بین‌المللی که عدم مشروعیت سیاسی رژیم رو مشخص میکنه بیان داشت و آقای ولایتی که با امپریالیسم میخواد به توافق رسیده دروازه های کشور را که اینک هم دربانی ندارد از لولا کنده به دور میاندازن که بیشک خیالشون باطله. بعد این عزیز میگه که وظیفه روشن فکران و ترقی خواهان جامعه است که همراه جنبش دموکراتیک مردمی شرایط را به درستی رصد کنند و با انتقادات بجا و کمک‌های خود امواج اعتراضات اقشار مختلف کارگری و اقشار آسیب‌دیده جامعه را در مسیر درست هدایت کنند. همانطور که مشاهده می‌شود حاکمیت هرچه یک دست‌تر می‌شود و جریانات رقیب را از میدان بدر می کند مشروعیتش را بیشتر از دست می دهد و چهره زشتش برملاتر می گردد و به فروپاشی نزدیکتر می شود و این روند کماکان ادامه خواهد داشت و به همین موازات وظیفه جنبش و ترقی خواهان و روشنفکران جامعه بیشتر و بیشتر است که مواظب باشند که نگذارند اعتراضات مردمی به مسیری بیفتد که خواست امپریالیست و قدرت‌های سلطه‌گر خارجی است. بنابراین عزیزان می‌بینن که اوضاع به چه سوی داره میره. همینطور که عرض کردم شورای هماهنگی راه سبز امید بیانیه‌ای داده و در واقع این انتخابات رو فرمایشی، مهندسی شده و غیر قانونی اعلام کرده. یعنی در واقع به نوعی مشارکت نکردن در این انتخاباته، ولی اصلاح طلبا هنوز مشغول بحث و فحص بین خودشون هستن و عزیزان در اینجا خطوط روشن میشه که چطور در این حال که جناح آقای هاشمی اصلاح طلبا و جنبش سبز در این جریانات در تمام این جریانات به طور کلی همپوشی‌هایی داشتن ولی یکی نیستن. به هیچ وجه این یک طیف وسیعه که واقعا از دست راستی ها آغاز میشه و واقعا به چپ ختم میشه. انواع و اقسام گرایش ها درش هست، ولی نظر خود من اینه که حرکت اصلاحات با جنبش سبز فرق میکنه. از کجا ما این فرق رو میتونیم تشخیص بدیم؟ به نظر من مدرک و سند براش هست. و اون اسنادی که بیرون اومده، سند جنبش سبز منشورشه و بیانیه های 17 به 18 آقای موسویه. ولی منشور چیزیه که هم آقای موسوی و هم آقای کروبی امضاش کردن و قبل از حصرشون بیرون اومده. به نظر من این یک سندیه که باید خونده بشه و به نظر من در این مرحله از انقلاب دموکراتیک مردم ایران هنوز بار داره، خانایی داره و در جهت اونه. هم یک بیانیه و یک سند ضد امپریالیستیه و هم ضد ارتجاع پیش سرمایه داریه و دنباله انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و بهار آزادی، یعنی اون دوران طلایی بهار آزادیه که بعداً ما میدونیم توسط ارتجاع در حقیقت سقط شد و اینها بر این انقلاب به این عظمت سوار شدن و به روز امروز انداختنش که اون خودش داستان مفصلیه. ولی جنبش سبز اگر بخوایم روش تکیه بکنیم، اون سنده که فرضاً بعضی از اینهایی که خودشون رو نماینده جنبش سبز در خارج میدونن، از جمله در همین شورای ترسوت که هماهنگی، بخش ضد امپریالیستی این منشور رو به نظر من قبول ندارن و در این زمینه کاملا پاشون میلنگه. ولی معیار ما خود سنده که کاملا جنبه ضد امپریالیستی داره و همینطور که عرض کردم دنباله هم انقلاب مشروطیت که اون هم جنبه ضد ارتجاعی داشت و هم ضد امپریالیست و جنبش ملی شدن صنعت نفت و بهار آزادی و در حقیقت جنبش بزرگ و انقلاب بزرگ 1357. اصلاح طلبا دو تا سند اخیراً بیرون دادن، یکی سندی که از آقای خاتمی دعوت کرده بودن 91 نفر امضاش کرده بودن و یکی دیگه که باز امضا کرده بودن ارشوتی و 46 نفر امضاش کرده بودن. اونها رو ما میتونیم مقایسه بکنیم با ارشوتی سند جنبش سبز، یعنی به اصطلاح منشور جنبش سبز، تا تفاوت ماهویه. برای این که تا همین چیزی رو که بیرون دادن و شیوه برخورد همین امروزش که هنوز گذاشتن حسن روحانی بمونه اونجا، عارف بمونه اونجا، هنوز میخوان با حکومت چانه بزنن و هنوز شاید وارد انتخابات بشن، نشون میده که خود من متوجه شدم که موقعی که ما میگیم اصلاح طلبای حکومتی یعنی چه، در واقع جنبش سبز هم اصلاح طلبه ولی واقعا حکومتی نیست و اینا اگر وارد این انتخابات بشن کاملا نشون میدن که حکومتی هن و تمام کارشون. بنابراین این رو هم ما باید تشخیص بدیم که چه تفاوت ماهوی در واقع بین جنبش سبز و اصلاح طلبا هست. حالا آقای هاشمی رو بگذاریم، ولی در این جریان که مردم دوباره یک امیدی درشون موقعی که آقای هاشمی اومد و نام نویسی کرد و کاندیداتوری خودش رو اعلام کرد، دوباره مردم به حرکت در اومدن و وزارت اطلاعات به راستی وحشت کرد موقعی که فرزند من خودم در برابر این دوستی که میگه هاشمی رأی نمی آورد گفتم که این درست نیست و رأی می آورد، مصلحی، من از زبان مصلحی من داشتم میگفتم که خود مصلحی موقعی که وارد به شورای نگهبان شده و در واقع جلوی کاندیداتوری چیز رو اون گرفته برای اینکه رأی آورده بوده هاشمی، مصلحی اونجا وارد شده و گفتی که این نزدیک به 30 میلیون رأی میاره، یعنی دوباره مردم یه حرکتی درشون آغاز شده بود و امیدی داشتن و در واقع مردم میخواستن از این آخرین تیری که در ترکش دارن برای این قضیه استفاده بکنن. و حالا بعضی ها میگن که بنده فرزن عرض که ترسان از مبارزه طبقاتی و رقصان با صندوق رأی هستم. خب مردم، عقل سلیم مردم همطور که عرض کردم از هر روشنفکری جلوتره همیشه. من میخواستم عرض بکنم که چرا مردم میخواستن از این قضیه، با اینکه من جلسه قبل یه نقل قول از هر شبت که اکبر گنجی آوردم مبنی بر این که هاشمی بهانه است و دقیقا همینطوره، برای مردم هاشمی بهانه بود. بعد من یه چیز بهش اضافه کردم، گفتم که نه تنها هاشمی بهانه است، خاتمی هم بهانه است، بهانه بود. نه تنها خاتمی بهانه بود، آقای موسوی هم بهانه بود. مردم از این مهره‌های رژیم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، برای باز کردن یک دریچه، یک منفذ، یک مقدار اکسیژن دارن کوشش میکنن و رژیم میدونه که اگر یک قدم عقب بره صد شکسته میشه و مثل رژیم شاه هر رو با خودش میبره. در نتیجه نمیخواد حتی نه صدای انقلاب رو بشنوه و نه یک قدم عقب نشینی بکنه، ولی مردم با هوشیاری از این مهره‌های سابق رژیم استفاده میکنن. ما رقصان پای صندوق رأی و گریزان از مبارزه طبقاتی نیستیم. مبارزه طبقاتی حالا بحث میکنم که اصلا یعنی که انتخابات برای مردم یک بخش بسیار پر اهمیت از مبارزه طبقاتیه. مبارزه طبقاتی فقط بین کار و سرمایه نیست، مبارزه طبقاتی یک چیز فوق العاده پیچیده و یک معادله چند مجهولیه و نه یک مجهولی. ما تضادها رو باید تشخیص بدیم که بدونیم که انتخابات آیا بخشی از مبارزه طبقاتی هست یا نیست. حالا من نظر مارکس رو راجع به این قضیه باز بکنم که ببینیم مارکسیست های ما کاش واقعا هر شبت که چیز میکردن. ولی ببینید که آقای مطهری چی میگه که به نظر من حالا ما رو میگن 10,000 کیلومتر از این از اونجا به دور هستیم، ولی آقای مطهری که اونجاست و به نظر من کلی اطلاعات در دستش هست، میگه رد صلاحیت هاشمی موجب شادی غربی ها و صهیونیست ها شد. این حرفش کاملا درسته. لااقل حالا ما اگه اونجا نیستیم در امریکا که هستیم، آدم نیویورک تایمز رو نگاه میکنه، لس آنجلس تایمز رو نگاه میکنه، هر روز وال استریت جورنال رو نگاه میکنه، تلویزیون های اینجا رو نگاه میکنه و جلد اینجا دستشه. حالا من امروز اگر شد به اصطلاح خبر به اصطلاح نیویورک تایمز رو که آقای تاماس ایربرینگ که خبرنگار نیویورک تایمز در تهرانه که از اونجا گزارش میده و ببینید که چطور اینا از رد شدن هاشمی رقص و پایکوبی میکنن، همینطور که از اون به اصطلاح از روی کار اومدن احمدی نژاد رقص و پایکوبی کردن و اسرائیل الان از کنار رفتن احمدی نژاد چقدر ناراحته. اینا کسایی رو میخوان چیز بکنن. چرا؟ میگه چون آقای مطهری داره میگه و ما باید آقای مطهری نه تنها در ایران اصلاح طلب هم نیست، یه اصولگراست، ولی نبض جامعه دستشه. ما یاد باید بگیریم، نه تنها از اصلاح طلب ها باید یاد بگیریم، حتی از اصولگراها باید یاد بگیریم، چون آنها نمیخواهند داخل کشور سامان پیدا بکند. در واقع کیا خوشحال شدن؟ دوستان نادان و دشمنان دانای انقلاب شاد شدن از این رد صلاحیت آقای هاشمی. مسئله ما نیست، مسئله ما هست. ما نمیتونیم از مردم جدا بشیم، ما تافته جدا بافته نیستیم، باید به همراه مردم حرکت بکنیم. تک به تک نیروها در این پروسه محک میخورن. ما تا آخر خط باید اون چیزی که ته این قضیه میمونه پایدارترینش میمونه و مردم قضاوت میکنن که کی میمونه، و اونهایی که از ابتدا از صف مردم جدا میشن و در برابر مردم میستن دیگه تو این صف نیستن که بتونن حرفی بزنن و چیزی برای گفتن داشته باشن. اگر هاشمی می آمد دروغهایشون برملا می شد، یعنی دروغهای هیئت حاکمه برملا می شد، و در نتیجه مردم می فهمیدن که اولا اینا کیان و اونا که گفتن این اینجوریه و اونجوریه، سنش اینجوریه، نمیدونم سوار بنز می شه و اینا، مردم چطور به شعر می دارن. برایشون قابل تحمل نبود مردم به رأس فتنه 30 میلیون رأی بدهن. چرا واقعا مردم امید بستن به هاشمی؟ حالا من عرض میکنم که هر شود که از نوریزاد من یه نقل قول میارم که در چه شرایطی با تمام این تفاصیل مردم میخواستن به هاشمی رأی بدن. در تنها دیدار رخ به رخ، این یک بخش از مقاله یک آقای محمد نوریزاد نوشته، در تنها دیدار رخ به رخ که همین چند ماه پیش با آقای هاشمی داشتم به ایشان گفتم، عزیزان دقت بکنن که مردم ما چقدر هوشیارن. اگر امروز دو نفر باشن که دستشون به خون مردم آلوده است، دو نفری که اموال مردم را مصادره کرده اند، دو نفری که مردم را زده اند و مردم را بیدلیل و بدون محاکمه منصفانه به زندان انداخته اند، دو نفری که مردم را از سرزمین پدری و مادریشان رانده اند، دو نفری که در بسیاری از مناسبات خیر و شر سرزمین گرفتار نقش محوری داشته اند، یکی شما هستی و یکی آقای خامنه ای. با همه اینها آقای محمد نوریزاد از کاندیدا شدن هاشمی طرفداری میکنه و تو صورتش بهش میگه که تو و خامنه ای مسئول تمام این جنایات و در تمام این جنایات نقش داشتی. بنده هر شبت که حمایت از به چیز تأسف بار است که همین دوست میمیسه که تأسف بار است که وقتی خاتمی تبدیل به امامزادهی شده است که حتی اصلاح طلبان را شفا نمیدهد و اصلاحات و اصلاح طلبی این جریان سیاسی را اقناع نمی کند، مرتضی محیط به دنبال شفا گرفتن از امامزاده رفسنجانی است. اینا ادبیاتیه که و بعدش من جواب داده بودم به کسانی که خود را از مقاله قبلی این دوست که من دست دوستی هم به ایشون دراز میکنم، هفته قبل من به این جملات جواب، به کسانی که خود را با انواع و اقسام گرایشات مارکسیست معرفی میکنن میگویم که انتخابات بازی ما و طبقه ما نیست، آن هم وقتی کف مطالبات هم سطح باغ پسته شده باشد. بعد میگه که دل بستن به این آدم یعنی هاشمی شرط بندی روی خر مرده در مسابقات اسبانی است. هاشمی رأی نمی آورد. این فرهنگ و این ادبیات منو به یاد فرهنگ و ادبیاتی میندازه که ما توش بزرگ شدیم و در دهه 1930 محاکمات معروف مسکو رو برقرار کرد که تمام یاران لنین رو بردن زیر شکنجه، از همین صحبت ها راجع بهشون می کردن، تهمت بهشون زدن، جاسوس خارجی، بی افتی، انواع و اقسام چیزهای و زیر شکنجه وادار به اعترافشون کردن و بعد تیربارانشون کردن. هنوز کسی نمی دونه بخارین چطور اعدام شده و قبرش کجاست. دخترش هرچی کوشش کرده قبر پدرش هنوز، بخارین چه تخم چشم لنین بوده. این ادبیات و این فرهنگ از اونجا به ایران اومده. و خاطرات دردناکی رو در خود من زنده میکنه که از کلاس نهم دبیرستان باهاش آشنا بودم، علیه دکتر مصدق، تا تیر ماه 31. و بعدش همینجوری اگر شد من تاریخچه اینو از تجربه خودم رو برای عزیزان باز خواهم کرد. برای تمام این چکیدن خون از قلب آدمه که گاهی اوقات انان اختیار از دست آدم میره، که چطور چپ در اثر اشتباهاتش در واقع خودش رو منزوی کرده. درد در اینجاست. من یکی از مدیران ارجمند یکی از مجله های وزین ایران برای من مطلب مفصلی راجع به چپ به اصطلاح فرستاده بود که منم یه جواب مفصلی حالا اگر شد هم نوشته ایشون رو برای عزیزان تو برنامه خواهم خوند و هم جواب خودم راجع به چپ. سوال اصلی ایشون این بود که چرا در ایران مذهبی، ایشون خودشون از مذهبی هایی هستن که در زندان من با ایشون بودم، با این انسان ارجمند، و مارکسیسم تا این حد رشد و گسترش داشته است در ایران مذهبی. جوابی که من به این عزیز دادم، گفتمش با طرح این سوال شما من موافق نیست، برای اینکه ایران نه از تونس مذهبی تره، نه از مصر مذهبی تره، نه از اسپانیا مذهبی تره، نه از پرتغال، نه از ونزوئلا، نه از اکوادور و و و و در تمام این کشورهایی رو که برای این عزیز من اسم بردم، مارکسیست ها و یا نیروهای چپ از اعتبار بیشتری برخوردارن تا ایران اتفاقا. و ما باید بریم تو آینه به چهره خودمون نگاه بکنیم و بعد براش توضیح دادم که چرا این طوره. مثال تونس رو من میزنم. یک نفر چپ در اونجا به قتل میرسه، شکری بالعید، در یک کشوری که حتی یک پنجم یا یک دهم شاید کشور ما جمعیت نداره، 50,000 نفر تمام تونس تکان میخوره در اثر کشته شدن یک چپ. 50,000 نفر میرن تشییع جنازه‌اش. در کشور ما چپ‌ها گروه گروه اعدام میشن، آب از آب تکون نمیخوره. در زمان رضا شاه ارانی رو چکار کردن و یارانش. در زمان شاه انسان‌های بزرگی مثل بیژن جزنی و یارانش رو، گل سرخی ها رو، و قبلش مبشری ها و سیامک ها و خسرو روزبه ها و مرتضی کیوان ها رو آب از آب تکون نخورده. و در زمان این رژیم جنایتکار، شکرالله پاک ایجاد ها، سعید سلطانپور ها اقدام میشن و آب از آب تکون نمیخوره. در تونس به این کوچکی ببینید چه غوغایی برپا میشه و چطور مردم میان و از این انسان شکری بالعید تجلیل میکنه. چرا اینطوره؟ چرا در ایران چپ باید اینطور نسبت به نیروهای دموکرات برخورد بکنه، در حالی که در مصر نیروهای چپ رفتن و الان نه تنها با طرفداران ناصر دست به دست هم دادن، بلکه حتی با البارادعی و از اون بالاتر با امر موسا که با حسنی مبارک بوده، یک جبهه به وجود آورد، جبهه ائتلافی به وجود آورد. در تاریخ ایران به من نشون بدید که در کجا این کار کرده چند. حالا من نوشته های مارکس رو عرض میکنم که چه پیشنهادی میکنه و ما بهش عمل نکردیم. به همین دلیلی که چپ در تونس با آنچه غیر مذهبی تر از ایران، شما ببینید النهضه چطور به قدرت رسیده. البته در ایران هم این جنایتکارا به قدرت رسیدن، ولی الان ایران یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیا است. برخلاف اون چیزی که میگه چرا مارکسیسم تا این حد رشد و گسترش داشته است در ایران؟ به همین دلیلی که ما باید ببینیم چرا تا الان ما این طور به اصطلاح ایزوله شده چپ و این طور به اصطلاح خودش رو ایزوله کرده در واقع. حالا من برخورد میکنم که در مقاطعی که خود من در عرض 63 سال گذشته لااقل با چشم خودم که من از کلاس نهم دبیرستان سیاسی بودم، حالا نه تنها در زمان 28 مرداد، از اون موقع من نوشته ها به چیزهای چپ اون زمان رو دنبال میکردم، با اینکه خود من جز همین سنت بودم که از زمانی که برادر من از 12 سالگی در واقع چون توی به اصطلاح سازمان جوانان حزب توده بود و منو با خودش در این تظاهراتی که در تو شهر عقب افتاده و دارالمسلمین شوشته منو میبرد تظاهرات حزب توده، بنابراین ما خودمون رو در واقع جز بخشی از این جنبش چپ میدونستیم، ولی همیشه به اصطلاح برخوردهایی که اون زمان چپ به دکتر مصدق میکرد قلب منو خونچکان میکرد، آزار میداد، ناراحت، همین جوری این ناراحتی ها ادامه پیدا کرد تا اینجوری به قول آبادانی ها پکیده بعض وقت انان اختیار دست آدم میره که چرا ما اینطور عمل میکنه، چرا برخورد ما که میرسه همین سال 88 و همین الان دنباله یه همونه. میخوام اینو عرض بکنم که همین فرهنگه که اگه این ادامه پیدا بکنه چپ هیچ شانسی نمیتونه داشته باشه. بنابراین من امروز در این زمینه، حالا به هر حال بنابراین این عزیز میگه که هاشمی رأی نمی آورد، خب ما 10,000 کیلومتر از اونجا به دوریم، ولی آقای مطهری که تمام عزیزانی که گزارش میدن این میگه گزارشات دانشوهای طرفدار تو این گزارشات رو میفرستن و اینا به عنوان اخبار موثق. خب من حالا بیام بگم که گزارشات از کجا میاد؟ مسائل به اصطلاح امنیتی چیزه؟ که اینا از کارگراسی از دانشجو هست. به هر حال هر شبت که امروز من میخوام این بحث رو برای این که بعدش من اگر برسم میخوام راجع به سوریه و اخبار آخرین اخبار سوریه رو برای عزیزان میخوام بخونم و برای این که ارتباط پیدا میکنه و آخرین خبرهاش رو ما باید چیز بکنیم، برای این که من خبرهاش تا روز جمعه داشتم، امروز صبح که میخوندم یک سلسله تحولات دیگه در مورد بسیار این شورای ائتلافی که دارن و داستانها و کنفرانسی که در ژنو میخواد تشکیل بشه با سرنوشت کشورمون ارتباط پیدا میکنه. عرض شود که من فقط یه مقدار اصلا از مقاله‌ای رو که آقای کشگر به نظر من نوشته، من راجع به چیز اینه که مردم به هاشمی رأی میدادن یا نمیدادن یه داکیومنت یا سند دیگه میخواستم برای عزیزان بگم که چرا مردم به هاشمی رأی میدادن. اتفاقا سایت جرس نظرسنجی کرده، نگاهی به یک نظرسنجی که آقای علی مزروعی در 4 خرداد نوشته، 4 تا نظرسنجی که از مردم ایران کردن، یکی 31 فروردینه، یکی 7 اردیبهشته، اینا قبل از ورود هاشمیه، 22 اردیبهشت روزیه که در واقع به اصطلاح استاتستیک، یعنی بعد از به اصطلاح کاندیداتوریشه، اول خرداد زمانیه که ردش میکنن، آمارگیری کردن. در آمارگیری اول که 31 فروردین باشه 17.3% گفتن شرکت نمی کنن، 56.6% گفتن شرکت عضو می کنن، 17.3% گفتن شرکت می کنن، یعنی یه اقلیت، 56.6% گفتن شرکت نمی کنن و 32% گفتن هنوز تصمیم نگرفتن. 32% بالاست، ولی هر کدوم از این آمارها اهمیت داره. 7 اردیبهشت 18.6% میگن شرکت میکنم، بازی اقلیت، 52% شرکت نمیکنم، با 31 یعنی شبیه هم. 22 اردیبهشت موقعی که هاشمی وارد میشه 44.6% میگن شرکت میکنم، یک دفعه از 17% میره به 44.6%، 35.99% شرکت نمی کنم که هنوز درصد بالاییه و به اصطلاح 19.3% میگن هنوز تصمیم نگرفتن. اول خرداد تفاوت بین این سومی و آخری اهمیت داره. اول خرداد موقع هاشمی رو رد میکنن، پس از رد هاشمی از 5350 نفر سوال کردن، 9.2% میگن شرکت میکنن، 9.2%، یعنی از قبل که 17% بود پایین تر هم اومده. الان مردم میگن شرکت نمی کنیم، اکثریت از این بیش از 90%. 81 عذر میخوام، 9.2% میگن شرکت میکنم، عذر میخوام، میگن شرکت میکنم. 81.6% میگن شرکت نمیکنم. بعدش اونهایی که هنوز تصمیم نگرفتن خیلی پایینه، در واقع مردم تصمیمشون رو گرفتن، اکثریت عظیم مردم میگن شرکت نمیکنم. اینم یه دلیل دیگه که اومدن هاشمی امیدی به وجود آورده بود، مردم شرکت میکردن. بنابراین این رو هم من نمیرسم که مقاله نیویورک تایمز رو برای عزیزان بخونم که ببینید چه رقص و پایکوبی به یک معنا و چطور دارن از جلیلی اصطلاح چیز میکنن که اگر این بیاد چطور روابط رو خراب خواهد کرد. و خلاصه مجموعه عوامل در صدد اینن که یک کسی بیاد از نوع احمدی نژاد که اوضاع رو به اصطلاح به طرف یک چیز خطرناک ببره، که اگه بتونن به کاراشون در حقیقت چیز بکنن. ولی چون امروز میخوام یک بخش، قبل از اینکه به اخبار سوریه برسم، میخوام یک بخش رو به این اختصاص بدم که وظایف ما چی هست، چه کار باید بکنیم که نقشی داشته باشیم. پتانسیل چپ در ایران بسیار بالاست، تمام شواهد نشون میده و بدنه سبز واقعا اونهایی که گرایش به ایده های چپ دارن و این ایده به طور نهفته فقط در ایران نیست، فقط در مصر، فقط در تونس، فقط در امریکای لاتین نیست، در خود امریکا نزدیک به 50% از مردم آمار نشون میده، سالهای قبل 30% بوده، الان داره به که گرایش به سوسیالیسم، گرایش به ورود به یک جامعه ای که جامعه انسانی، ورود به اون. ولی ما ببینیم چه کار باید بکنیم. من از هفته آینده یه مقدار دیدگاه مارکس رو میخوام باز بکنم و بعد تجربه خودم رو که چرا من موقعی که سفر دوم اومدم به خارج، در اون زمان من میدونستم که نظام سرمایه‌داری در یه بحرانه، شرق به اردوگاه شرق هم در حالت یه بحرانه، در این حال الترناتیو سوم رو که خمینی آورده بود، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی رو هم با گوشت و پوستم لمس کرده بودم که اگه مونده بودم تمام بود، برای اینکه پاسداران ریخته بودن که من از پله های آتش نشانی خودم رو انداختم تو حیات و بعدش مخفی شدم، به همین دلیله که من 10,000 کیلومتر از اونجا به دورم، وگرنه الان خدمت عزیزان نبودم. به هر حال هر شبت که موقعی که آدم این رو نگاه میکنه که اون نوع انقلاب اکتبر، تو سؤالی که برای من مطرح شد چه بر سر انقلاب اکتبر رفت و اصولا مارکس داستانش چیه و چی میگه، و به همین دلیله که من شانس آوردم و مجموعه آثاره هم لنین رو گیر آوردم و هم مارکس انگلس رو که زمان یلسین میخواستن خمیر بکنن همه اینا رو در مسکو، و خوشبختانه یکی از سازمانهای چپ SWP رفت به 2-3 کامیون از این مجموعه آثار رو آورد و یکیش هم گیر من اومد. من از یک به 24 سال پای این مجموعه آثار نشستم که ببینم مارکس چی میگه. در واقع 24 سال، یعنی از 1901-2 تا 2005 که نتیجهش به اصطلاح 3 جلد کتاب شد. برای اینکه اوردن نقل قولهای نیم سطری و یک سطری از این و آن، از روزا لوکزامبورگ، از لنین، از مارکس، اینا راهگشا نیست. نقل قول آوردن از این آن یه هنر نیست، باید ببینیم در که متنیه، وگرنه ما نقل قول از هر جا میتونیم مطابق میل خودمون بیرون بکشیم و در یه ساعت نیم ساعت فلان بندازیم به اصطلاح همینجوری تو نوشته هم. باید ببینیم شیوه تفکر مارکس چطور تکامل پیدا کرده. ما یه دونه مارکس نداریم، مارکس مذهبی داریم، مارکس رومانتیست داریم، مارکس هگلی داریم، مارکس فویرباخی داریم و مارکس مارکس داریم که در ایدئولوژی آلمانی در 1945 بالاخره همه اینها رو نقد میکنه و دیدگاه خودش رو در واقع جمع‌بندی میکنه در 1945 توی بروکسل به اتفاق انگلس. بعد ببینیم این داستان چیه. ولی آیا بعد فکرش ثابت میمونه؟ من برای عزیزان نقل قولهایی میارم که فرزن موقعی که دفاع جانانه از کمون پاریس میکنه با تمام وجود، که بسیاری از چپها از به اصطلاح جنگ داخلی فرانسه و یا هیجام برومر لوی بناپارت مرتب نقل قول میارن، ولی در اواخر عمرش 1881 در نامه‌ای که به یکی از دوستانش در هلند می‌نویسه نقل قول خواهم کرد که راجع به کمون پاریس چی میگه. به کلی فکرش فرق میکنه در اون نامه راجع به کمون پاریس. یه کمونارها میبایست با دولت سازش میکردن. تعجب آوره برای بسیاری از ما، ولی فکرش تا آخر عمر در حال تکامل بوده. کدوم مارکس؟ کسی که به خودش میگه مارکسیست، ما مارکسیست ها، کار ما به اصلاح با انتخابات نیست. آخه باید از این عزیز پرسید یعنی چه مارکسیست؟ اصلا مارکسیسم یعنی چه؟ داستانش چیه؟ ولی من کوشش میکنم امروز فقط راجع به ارتباط که انتخابات، راجع به انتخابات چی فکر میکرده ما؟ آیا مسئله مارکس نبوده انتخابات؟ اول یه مقدمه ای رو من میارم، اینا رو من در جلد دوم از این به اصطلاح کارل مارکس ارتباط که زندگی و دیدگاه های او اووردم و تمام رفرنساش هست، همش از مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی که خودم ترجمه کردم، یعنی از اوریجینال به حساب مجموعه آثار. کمونیست ها در شرایط حاضر نه تنها با دموکرات ها نزاع نمی کنند، بلکه خود در تمام امور عملی حزب به عنوان دموکرات وارد صحنه می شوند، نه به عنوان کمونیست، به عنوان دموکرات وارد صحنه می شوند. اینایی که هی ما کمونیست ها اینجوری، ما مارکسیست ها اینجوری، ما فلان، خود مارکس به عنوان دموکرات، حالا برای عزیزان می خونم، به عنوان دموکرات وارد صحنه شده. چه زمانی این چیزا رو میگم؟ مارکس و انگلس بعد از اینکه انقلاب 1848 شروع میشه، پادشاه بلژیک مارکس رو بیرونش میکنه از بلژیک و با پای پیاده، نمیدونم حالا یا با شتر یا با قاطر، از اونجا میاد برای اینکه لدرو رولان که یکی از انقلابیون در حقیقت جمهوری تازه بنیان شده فرانسه هستش، در مارس 1848 ازش از مارکس دعوت میکنه که بیاد و ازش استقبال میکنه. در اونجا یک به اصطلاح برنامه 17 ماده‌ای خودش و انگلس تنظیم میکنن و میرن که انقلاب، در واقع در انقلاب آلمان شرکت میکنن، میرن در کل و رئیس سایتینگ نو رو بنیان گذاری میکنن. خودش اینا رو من اگه شد باز میکنم، با اینکه در برنامه های بسا اینا رو قبلا من صحبت، ولی همیشه میشه باز دوباره بازشون کرد. در اونجا تا الان در مرحله تئوریک بودن، ولی اینجا دیگه باید این تئوریاشون رو پیاده بکنن، عملا باید در انقلاب شرکت بکنن. ببینیم چجوری شرکت کردن. میگه که به اصطلاح در تمام امور عملی حزب، مهمه نه تئوریک حزب، عملی حزب به عنوان دموکرات وارد صحنه. در همه کشورهای متمدن دلم میخواد روی تک تک این جملات تکیه بکنن. در همه کشورهای متمدن پیامد الزامی دموکراسی، پیامد دل الزامی دموکراسی حاکمیت پرولتاریا خواهد بود. اون موقع هنوز برای مارکس پرولتاریا هنوز تعریفش کاملا مشخص نیست. اگر شد فقط راجع به این قضیه میتونیم صحبت کنیم که موقعی که فرزند در مقدمه ای که می‌نویسه بر نقد فلسفه حق هگل، منظورش از پرولتاریا چیه؟ و موقعی که در گروندریسه از پرولتاریا صحبت میکنه منظورش چیه؟ در سال 1881 که از پرولتاریا صحبت میکنه منظورش چیه؟ یعنی در به اصطلاح در واقع بله در گروندریسه اونجا مفصلا شرح میده که من اینا رو اووردم که منظورش از پرولتاریا چیه، ولی اینجا هنوز کاملا مشخص نیست که منظورش از پرولتاریا چیه. و حاکمیت سیاسی پرولتاریا شرط نخست دست دادن به اقتماد. تا زمانی که دموکراسی هنوز موفق نشده تک تک اینا برای ما درس داره. من کاری ندارم که مارکس اینا رو گفته، عقل سلیم اینا رو میگه، common sense، و مردم اینا رو تشخیص میدن. روشنفکرها باید از مردم یاد بگیرن. تا زمانی که دموکراسی هنوز موفق نشده و بنابراین تا زمانی که کمونیست ها و دموکرات ها همراه با هم علیه ارتجاع می جنگند، تو گویی راجع به اوضاع کنونی ایران داره صحبت می کنه. کمونیست ها، حالا میگه کمونیست ها اون موقع میگه ما به عنوان دموکرات وارد میشیم، و دموکرات ها دست در دست هم و در اتحاد با هم علیه ارتجاع و البته امپریالیسم، اون موقع هنوز صحبت امپریالیسم نبوده، می جنگن. تا اون زمان منافع دموکرات ها و کمونیست ها همسان است. اگر این گفته های مارکس 65 سال پیش، یعنی از 1327 تا 31 اجرا می شد، به نظر من 28 مرداد اتفاق نمی افتاد. یعنی کمونیست های اون زمان این صحبت های مارکس رو گوش کرده بودن و اینطور در برابر دکتر مصدق بین سالهای 27 تا 31 موضع گیری نمی کردن که چنان بدبینی به وجود بیارن، که چنان برچسب وابستگی بهشون بخوره، که چنان بغض و کینه‌ای به وجود بیاد بین نیروهای ملی و چپ که دیگه بعد از 30 تیر قابل ترمیم نبود و در نتیجه آن شد که شد. اگر این گفته های مارکس بهش عمل می شد و اگر فقط از شمال تبعیت نمی شد، رو پای خودش چپ می ایستاد و دست دوستی به طرف نیروهای ملی دراز می کرد، تا اون زمان که منافع دموکرات ها و کمونیست ها همسان است، تا اون زمان اختلاف میان این دو حزب از نظر مارکس این چیزی نیست که ما فکر میکنیم. گرایشات سیاسی رو میگه حزب، پارتای یعنی گرایش سیاسی. این دو گرایش سیاسی ماهیتی صرفا اختلافاتشون تئوریکه. یعنی چه؟ یعنی کمونیست ها حتی یک سانت از خواستهای دراز مدتشون تو موازنشون کاملا میستن، ولی به طور تاکتیکی دست اتحاد و به اصطلاح جبهه به وجود میارن با نیروهای دموکرات. و کاملا به راحتی میتواند به شکل تئوریک به بحث گذاشته بشه. ما یک لحظه از چیزهایی که فرضاً همین سبزهایی که در خارج هست و الان فرضاً به اصطلاح موزهشون راجع به لیبی، موزهشون راجع به سوریه، کاملا ارتجاعی به طرفداری از امریکا و عربستان و قطره، ما ساکت میشینیم در برابر اینا؟ ابدا، با تمام قوا در برابرشون میستیم، در این حال که جز نیروهای دموکرات هم باید باشون کار کرد. مارکسیست ها اگه این گفته های مارکس رو چیز نکنن چطور میتونن به خودشون مارکسیست بگن؟ هر شبت که بیانی که هیچ گونه اختلافی رو در فعالیت مشترک آنها به وجود بیاره. در کارهای عملی با هم کار میکنیم، ولی در نظر تئوریک یک ذره ما نباید چیز بکنیم، حتی در مورد بسیاری از اقدامات که بلافاصله پس. حالا ببینید، نه تنها اون میگه حتی در مورد بسیاری از اقدامات که بلافاصله پس از دستیابی به دموکراسی، یعنی حتی اگه این رژیم بیفته و به دموکراسی برسیم، هنوز تا مدت ها میشه با نیروهای دموکرات همکاری کرد. به نفع طبقات زیر ستم تا اون زمان باید پیاده شوند، مانند اداره صنایع بزرگ و راهنا توسط دولت یا آموزش همگانی با هزینه های دولت و غیره، توافق میان آنها ممکنه حتی بعدش، تا زمانی که با چیزای به اصطلاح کارگرها و زحمتکشا. و نه اینکه اگر فرضاً جنبش سبز اومد یه چیز آوای کار درست کرد و از طبقه کارگر دفاع کرد، یه نفر بیاد شما هیچگاه درستان را یاد نگرفته اید، شما چه کار دارید جنبش سبز که وارد مسئله کارگری بشوید. این چیز هست که خون آدم رو به جوش میاره. یعنی مثل این که طبقه کارگر فقط به اصطلاح منحصر به آقایانه، جنبش سبز نمیتونه اصلا حرفی راجع به کارگرا بزنه. حالا من هم اسم نمیبرم، برای که عزیزان از ایران به من گفتن تو چرا اسم بردی؟ داشت بهشون گفتم درست میگی، انسان جایز الخطاست، نمیباش اسمی بردم. اینجوریه که ما با دموکرات ها باید، ولی میرسیم به عرشبت که حالا بگذاریم که در خود مانیفست میگه در آلمان هرگاه بورژوازی انقلابی عمل کند، کمونیست ها همراه با اون علیه سلطنت مطلقه و ارتجاع می جنگن. ولی من میخوام برسم به اینکه راجب انتخابات مارکس چی فکر میکرد، که آیا انتخابات برای ما مارکسیست ها بازی انتخابات نیست؟ حالا میدوارم که این عزیز باز از لحن من ناراحت نشه، ولی آدم ناراحت میشه که یه کسی اسم خودش مارکسیست بذاره و ندونه، لااقل کسی که میگه من مارکسیستم باید مارکس رو خونده باشه. پس از کودتای ارتجاعی دسامبر 1848 و انحلال مجلس ملی در آلمان، آوریل در واقع یا ماه می 48 انقلاب میشه، مثل فرانسه که در ماه مارس شده بود، و در واقع به سر ارتجاع میفته و بورژوازی میاد سر کار، ولی اونم کودتا میکنه در واقع، برای اینکه بلافاصله بورژوازی با ارتجاع پروس همدست میشن با هم، و اونه که بعدن مارکس در نوشته های بعدیش چنان حمله‌ای به بورژوازی آلمان میکنه که اون ورش ناپیداست. ولی به هر حال و انحلال مجلس ملی نوعی آرامش موقت در فضای سیاسی برقرار شد و نیروهای انقلاب و ضد انقلاب آغاز به سفارادی جدیدی برای رویای توجه مارکس در ماه ژانویه و اوائل فوریه 1849. عزیزان موقعی که مارکس در ماه آوریل 1848 وارد کل میشه، انتخاباتی در حال انجام شده میخواد انجام بشه. چپ هایی که دوی کلن هستن بیشترشون طرفدارای یک دکتر اتفاقا یهودی الاصل هم هست، دکتر گوتشالک، که در بین فقرای اونجا تبابت کرده و بسیار محبوبه، از اون ماورای چپ هاست و میگه که ما در انتخابات نباید شرکت کنیم، این انتخابات ارتجاعی ما نباید شرکت کنیم، مارکس در برابرش نیسته، میگه ما باید شرکت بکنیم. و بعد خیلی از دوستان خودش میگن ما ولی کسی نداریم که بره کاندید بشه، میگه مشکل نیست، ما آره کسی رو نداریم، ما یکی از دموکرات‌ها رو میریم بهش رأی میدیم. این برخورد مارکس در آوریل 1848. ولی حالا ببینیم 1849 بعد از تمام اینها و شکست‌هایی که به اصلا انقلاب میخوره و ارتجاع میاد موازعش رو مستحکم میکنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا بگذاریم که من اینا رو، من 4 سال پیش 1388 در موقعی که ما میخواستیم وارد انتخابات 1388 بشه، اینا رو من باز کردم در اون زمان و حتی نقل قول از لنین آوردم که در اونج ارتجاع استولیپینی چطور در حزب بلشویک اختلاف افتاد بین لنین و بوگدانوف از سران چیز عکسی از ازشون در قصبت کپری دارن با هم شطرنج بازی میکنن و بحث وحشتناکی بهشون بینشون در میگیره. بوگدانوف میگه باید در انتخابات 1906 نباید شرکت بکنیم، مارکس میگه باید شرکت بکنیم. بحث طوری بالا میگیره که لنین ول میکنه میره لندن توی موزه بسیار کتابخونه موزه بریتانیا 6 ماه پیشن مطالعه میکنه تا کتاب معروف فلسفی شما میمیسه، حالا عنوان کتابش راجب همین قضیه که باید در انتخابات شرکت کرد یا نکرد. در اوج به اصطلاح که 1906 در روسیه زمانی که انقلاب 1905 شکست میخوره، استالیپین در حقیقت نخست وزیر یا حالا هر چی میشه صدر اعظم اونجا میشه و یک دیکتاتوری وحشت در اون شرایط یه انتخابات را میندازن. لنین میگه باید شرکت بکنی. حالا ولی خود مارکس در ماه ژانویه و اوایل فوریه 1849 در درجه نخست به انتخابات جدید برای مجلس دوم، مجلس سفلا به اصطلاح یا مجلس عوام معطوف بود. به قول دیوید مکللن، به رغم آنکه مارکس حل مشکلات آلمان را در پرتو جنگ جهانی میدید، اما مسئله فولیتر میدانیم که مسئله شرکت، اینو دیگه خود من بساط دنبالش گرفتم، میدانیم که مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ماه مه 1848 در اتحادیه کمونیستی مطرح شده بود و مارکس در مخالفت با گوتشلد و طرفدارانش موافق شرکت در انتخابات بود. همین مسئله در نخستین روزهای سال 1849 بازم مطرح شد، دوباره مطرح شد. تفاوت در اینجا بود، حالا عزیزان دقت بکنن، تفاوت در اینجا بود که انتخابات قبلی زیر فشار انقلاب به ارتجاع تحمیل شده بود و هدف آن برپایی مجلسی برای تدوین قانون اساسی بود، در واقع برای مجلس مؤسسان، در حالی که قانون اساسی جدید ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم بود. یعنی قانون اساسی بقایت ارتجاعی این مال در واقع چیزی شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی. هر شبه که آیین نامه انتخابات جدید هم به مراتب عقب مانده تر و ارتجاعی تر از انتخابات پیشین بود، چرا که نه تنها رأی‌گیری رو دو مرحله می کرد، بلکه بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان را از حق رأی دادن محروم شد. با این همه و به رغم تمام انتقادات شدید مارکس هم به قانون اساسی جدید و هم به انتخابات جدید، پاسخ او به این که آیا باید در آن شرکت کرد یا خیر آری بود. ما باید نوشته‌های مارکس رو بخونیم که چرا مارکس واقعا دیوانه است در انتخابات. بررسی مواضع عملی مارکس در این موقعیت و مقایسه آن با موضع گیرهای حالا اینو عرض، حالا این بخش برای همینه که من زیرش یه مقدار خط کشیدم که ببینیم از نظر عملی مارکس میگه باید شرکت کرد و با نیروهای دموکرات باید متحد شد. از نظر تئوریک حالا ببینیم، یعنی برنامه دراز مدتش، اصلاح، انقلاب، دیدگاه عملیش، اصلاح، دیدگاه دراز مدتش، انقلابه. اصلاح دموکراسی میاره، دموکراسی انقلاب میاره. دیالکتیک یعنی چه؟ داستان دیالکتیک اینه که به نظر من علمی ترین شیوه برخورد نه تنها به طبیعت بلکه به جامعه است. بررسی مواضع عملی مارکس در این موقعیت و مقایسه آن با موضع‌گیری تئوریک قاطع و رادیکالش در انتقاد شدید به قانون اساسی، به قانون اساسی با تمام قوا مبارزه میکنه ولی در چارچوب همون قانون اساسی تو انتخابات شرکت میکنه. در انتقاد شدید به قانون اساسی برای درک شیوه فعالیت سیاسی مارکس اهمیت ویژه‌ای داره. انگلس نیز بعدش میپیونده. برای پی بردن میپیونده بهش و موافقت میکنه با مارکس، برای اینکه فراری شده بود. انگلس فراری شد و میخواستن دستگیرش بکنن و بعد دوباره به حساب به طور پنهانی میاد و به مارکس میپیونده. برای پی بردن به راهکارهای عملی مارکس از یک سو عملیش یعنی تاکتیکیش و دید راه بردی نظریش از سوی دیگر، ابتدا بخشی از صورت جلسه نشست کمیته محلی کارگران کل. در این زمان مارکس هم با دموکرات ها کار میکنه، هم با کارگرا، اینا رو به هم وصل میکنه، که به تاریخ 15 ژانویه 1849 برگزار شد. من اینجا نقل قول میکنم و سپس درون‌مایه نوشته های مارکس رو که هم به طور همزمان در راینشت زایتوگ نو اومده خواهم شکافت. من اینجا حالا چیکار کردم از اینجا به بعد؟ هم اینه که در این جلسه ای که با کارگرا مارکس داره راجع به انتخابات نظرش چیه، و بعدش تمام مقالاتشو من باز میکنم. در این زمان مارکس در حدود 400 خودشو انگلز 400 مقاله در عرض یک سال نمیسن در راینشت زایتوگ نو. تمام تئوری هاشو اون وقت باز میکنم که از نظر تاکتیکی چطور عمل میکنه و از نظر استراتژیک چطور عمل میکنه. من فقط صورت جلسه اینو میخونم برای اینکه وقت نیست، من باید برسم به اخبار سوریه. میخواستم امروز راجع به اقتصاد امریکا هم صحبت بکنم که بازم الان دو سه جلسه فرصت نیست، برای اینکه اتفاقاتی داره میفته که باید اینا رو دنبال بکنیم، هم در اروپا و هم در امریکا، در اقتصادشون و در استاک مارکت یعنی بورس سهام داره دوباره تزلزل میفته، هم بورس سهام ژاپن که داشت همینجوری میرفت بالا و هم در بورس سهام ارتباط نیویورک. صورت جلسه اونجا که مارکس در این جلسه کارگرا شرکت کرده، شهروند مارکس نیز بر این عقیده است که مجمع کارگران نخواهد توانست کاندیدای مستقلی را از اعضای خود معرفی کنه در این انتخابات. نه تنها باید شرکت بکنه، خودش کاندیدی نداره که بتواند انتخاب شود، یعنی رأی‌آور نیست، حتی اگه انتخاب به صورت کسی رو معرفی رأی‌آور نیست. به نظر او در این لحظه هیچ چیزی در رابطه با اصول جز رویارویی با دولت، با استبداد و حاکمیت فئودالی، ولایت ولایی، ولایت فقیه ولایی مطرح نیست و برای این کار تعیین کاندیدایی از میان دموکرات‌های معمولی یا به اصطلاح لیبرال، یعنی دموکرات‌هایی که به هیچ رو از دولت فعلی راضی نیستن کافی است. شیوه برخورد علمی اینه، شیوه برخورد انسانی اینه و نه چپنمایی. با مسائل آنچنان که هستند باید برخورد کرد. این خطیه که مارکس دائم دنبالش میکنه که بنیاد واقعی ماتریالیسم تاریخیه، که چطور ما با واقعیت ها باید روبرو بشیم. از آنجا که اکنون این البته به این معنا نیست که ما در حقیقت جبرگرا باشیم، چون دو چیز هست، یا آدم میتونه جبرگرا بشه که دترمینیسم بشه، که فقط و فقط به اصطلاح زیربنا فکر بکنه، و یکی آدم میتونه ولونتریست یعنی در حقیقت آرمانگرایی کامل، ولونتریست اینو بهش میگن، که فقط فکر بکنه که از طریق زور سیاسی، زور ایدئولوژیک که در انقلاب شد تقریبا اینجوری شد، میشه انقلاب کرد و بعدش چه فجایعی اون بار میاره. هر دوی این جنبه ها رو ما باید در نظر داشته باشیم، نه ولونتریسم و نه دترمینیسم. از آنجا که اکنون مهم است که قوی ترین اپوزیسیون ممکن را در برابر نظام استبداد مطلقه ارائه کنیم، عقل سلیم حکم میکند دریابیم که نمیتوانیم دیدگاه های خودمان را درباره اصول در انتخابات به مردم بقبولانیم، و اگه بخواییم به زور هلتپون بقبولانیش باش ایزوله میشیم. همینطور که چپ دائم ایزوله شده در ایران و باید با نیروهای دیگری که در اپوزیسیون هست متحد شویم تا نگذاریم دشمن مشترک یعنی سلطنت مطلقه در انتخابات پیروز بشه. از هفته آینده من اینو دنبالش میکنم. شما باید دیدگاه مارکس رو درک بکنیم و واقعا ببینیم که به هر حال این بزرگان چطور عمل کردن، چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، چه اشتباهاتی شد، محاکمات مسکو چه بر سر این انقلاب برد و چه به چه تباهی کشوند با وجود پیشرفت‌های اقتصادیش و انقلاب صنعتی که در اون زمان زیر دیکتاتوری استالین صورت گرفت، بعدش به چه فاجعه‌ای تبدیل شد. همه اینا میتونه درس داشته باشه و ما حتی از به اصطلاح درس‌های قرن 21 امریکای لاتین باید از شیلی درس بگیریم، از برزیل درس بگیریم، از ونزوئلا، از بولیوی، از اکوادور، از اوروگوئه، از پاراگوئه، از اسپانیا، از پرتغال، از یونان. همه اینها تونستن از طریق مسالمت‌آمیز و مبارزات توده‌ای عظیم از دیکتاتوری سرهنگ‌ها در یونان نجات پیدا بکنن. حالا بعداً راستا دوباره اومدن، اون یه مسئله دیگه است. از دیکتاتوری سالازار عبور بکنن در پرتغال، از دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا در دهه 1900 و به همین ترتیب از تمام دیکتاتوری‌های خون‌آشام در کشورهای امریکای لاتین و تمام اونهایی که چریک بازی در می آوردن در دهه 60 و 70 اومدن و رئیس جمهور شدن. از اینا ما باید درس یاد بگیریم. حالا نه تنها باید ببینیم که مارکس چی گفته در این زمینه ها، بعد بگیم که ما مارکسیست هستیم و انتخابات بازی ما نیست، بازی ما هست، بخشی از مبارزه طبقاتیه. هر چود که من بخوام وارد بسرا برای این که مسئله سوریه همینطور که عرض کردم ارتباط پیدا میکنه، برای که تحولاتی در دو ماه گذشته در سوریه اتفاق افتاده که به اصطلاح این آدم کشا واقعا و تروریست ها شکست های جانانه خوردن و در نتیجه اینا مجبور شدن که بیان و پای مذاکره بشینن، ولی دست بردار نیستن. قرار کنفرانسی قرار بود در اواخر عرض وجه ماه می باشه، عقبش انداختن به ماه جوان و حالا صحبت از این نیویورک تایمز میکنه که میخوان بندازنش عرض وجه به ماه جولای و همینجوری عقب بندازن تا شاید بتونن اسلحه سنگین که آقای مکین وارد خاک سوریه شده با این جنایتکارا عکس گرفته، با یه آدم ربا عکس گرفت که حالا آبروش رفته و میگه که من نمیدونستم که این یه آدم تروریست آدم رباست، ولی خب ایشون با تمام تروریست ها دوست بسیار صمیمیه، همینطور که عکس 6 درصد در لیبی با اینا گرفت و بالاخره دولت امریکا رو وادار کرد که بیاد و حمله بکنه به لیبی و لیبی رو به خاک سیاه بنشونه و داغون بکنه، نابودش بکنه این کشور رو. اونو نابودش کردن، حالا میخوان سوریه رو هم نابودش بکنن، ولی دچار شکست‌هایی شدن و در نتیجه باید ببینیم که این به کجا خواهد. ولی من میخوام یه گزارشی رو که یک گروه در حقیقت خانم مکوایر فعال صلح ایرلند شمالی، اتفاق بیتی ویلیامز بنیانگذار جمعیت مردم، که این دوتاشون در سال 76 جایزه نوبل گرفتن، این دو نفر رفتن به سوریه و یک دیدار 11 روزه از اول ماه مه تا 11 ماه مه داشتن و گزارشی بیرون دادن که من بخش وسیعیش رو همشو نمیرسم، ولی بخش وسیعیش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. این دو نفر، این دوتا انسان، این بانوان، هر دوشون مثلا جایزه نوبل گرفتن و انسان هایی هستن که به حرفشون وزن داره. و پس از یک دیدار 11 روزه، 1 تا 11 مه از لبنان و سوریه، در رأس هیئت 16 نفره از 8 کشور به دعوت جنبش آشتی مسلحه، اکنون در حالی از سوریه برمی گردم که امیدوارم برقراری صلح در سوریه امکان پذیر است، به شرطی که نیروهای خارجی در این کشور دخالت نکنند و به مردم سوریه اجازه بدهند که مسائلشون را خودشون حل کنند و حق تعیین سرنوشت این مردم را رعایت بکنند. و بعد رفتن از پناهندگان به اردوگاه های پناهندگان دیدار کردند، از بیمارستان ها، از مقامات دولتی ملاقات با مقامات دولتی داشتن و همینطور با رهبران مذهبی و غیره و غیره، که من تا جایی که میرسم برای عزیزان میخونم که ببینیم پناهندگان چی گفتن، دولتی ها چی گفتن، بعضی از نیروهای مخالف چی گفتن و نیروهای مخالف چی گفتن، نیروهای مذهبی چی گفتن. پناهندگان سین این سفر ما از اردوگاه های پناهندگان که از سوی مردم لبنان و فلسطینیان در از آنها نگهداری می کنند دیدار کردیم. این در لبنان با احتمال زیاد. یکی از زنان آنجا به ما گفت پیش از شروع این درگیری ما زندگی خوبی داشتیم و خوشحال بودیم. بعد تو پرانتز می نویسه در سوریه تحصیلات، خدمات بهداشتی و پزشکی مجانی هستن و مواد سوختی هم یارانه بهشون داده میشه. بعد این زن ادامه میده اکنون در فقر زندگی میکنه. بعد دختر این زن و همسرش که یکی داروسازه و دیگری مهندسه، باز میخوام این ریزم و مجبورم عینک بزنم، هر شبت که در حالی که روی این دوتا که هر دوشون پروفیشنال هستن، در حالی که روی کف سیمانی یکی از اردوگاه های پناهندگان فلسطینی حتی بدون داشتن تشکل تشککی ایستادن، میگوین خشونت کنونی در میان سیرت همه جیما یک بار آغاز شد و چنان با سرعت گسترش یافت که همه ما را شوکه کرده یا تکان داده است. اما وقتی نیروهای خارجی مسلح وارد حمص شدن، خانه های ما را ویران کردن و از دستمان گرفتن، خانه های ما را از دستمان گرفتن، عذر میخوام، به زنان اونجا تجاوز کردن، مردان جوان را که به آنها نمیخواستن به پیوندن کشتن و بنابراین مردم از ترس و وحشت فرار کردن و حالا اومدن در عرصه که لبنان در چیز پناهگاه های اونجا. آنها میگوین که این جنگندگان از کشورهای متعددی هستن، از لیبی، عربستان سعودی، تونس، چچنیا، افغانستان، پاکستان، امارات، لبنان، اردن، ترکیه، اروپا، استرالیا و این اراذل اوباش توسط دولت‌های خارجی هم پول و هم آموزش داده می‌شوند. آنها کمربندهای انتحاری دور افراد می‌بندند و تهدید می‌کنند که اگر دستورات آنها را اجرا نکنند، آنها را منفجر خواهند کرد. رهبران مذهبی و دولتی از مردم خواستند که از سوریه فرار نکنند و امیدواریم مردم به این حرف گوش کنند، چرا که شرایطی را که ما از زندگی پناهندگان دیده این و این که چگونه مورد سوء استفاده قرار میگیرند، از جمله سوء استفاده جنسی قرار میگیرند، باور ما این است که بهترین راه حل برقراری ثبات در این کشور است تا مردم آن بتوانند در امنیت زندگی بکنند. اگر پناهندگان به فرار خود از سوریه ادامه بدن و به کشور همسایه برن، اون کشورها نیز دچار عدم ثبات میشن و به شکل دامینو تمام خاورمیانه منطقه را بی‌ثباتی رو به رو خواهند کرد. با ملاقات هایی که با بسیاری از پناهندگان داشتیم دریافتیم که دولت سوریه، عزیزان دقت بکنن که این همه دولت سوریه را ازش در ایران تعریف میکنن، از جمله آقای روحانی، ببینید چه تعریفی از سوریه میکنه تو چیزای میگه ما باید مثل سوریه بشیم. با ملاقاتی که با بسیاری از پناهندگان داشتیم دریافتیم که دولت ترکیه پناهندگان سوریایی را به آن کشور دعوت میکند اما از برگشت آنها به سوریه جلوگیری میکند. اسناد نشان میدهد که پناهندگان سوری در ترکیه و اردن مورد آزار قرار میگیرند. برخی دختران جوان سوریایی برای ازدواج اجباری در اردن فروخته میشوند.
تحریم و محاصره اقتصادی فشار عظیم به مردم سوریه و پناهندگان وارد می کند. هیئت ما خواهان برداشته شدن این تحریم ها به رهبری امریکاست. تحریمی که هدفش فشار بر مردم سوریه و تغییر رژیم است. همطور که در ایران هم دارن همین کار. دو، بیمارستان ها. ما از بیمارستان ها دیدن کردیم و شاهد شمار بسیار زیادی افراد زخمی در اثر تیراندازی. چه کسایی؟ دیدید که پشت این چیزا سوراخ میکنن دیوارو، هر کسی از را میگذره با تیر میزننش، همین تروریست های جنایتکار. در اثر تیراندازی، بمبگذاری و حملات مسلحانه بودیم. یکی از امامان معتدل، معتدل سنی به من گفت، به همین خانم مگوایر که توسط جهادیون ربوده شده، او را شکنجه دادن، گوش او را بریدن و میخواستن گلوی او را هم ببرن، بعد پای او را پاره کردن و او را رها کردن که در اثر خونریزی بمیرن، ولی زنده مونده. او میگوید اینها جنگندگان خارجی هستند، جهادیونی که از کشورهای دیگر که هم پول دارن و هم کاملا آموزش دیدن، اینان به اینجا آمدن تا کشور ما را خراب بکنن. آنان مسلمان واقعی نیستند، بلکه متأثرین از افراطی مذهبی هستند که کارشان ترور، آدمربایی و کشتن مردم کشور ماست. بسیار لازمه که اگر جرأت داره سایت جرس اینو تو چیزش بذاره. من حاضرم همین ترجمه رو در اختیار هم کلمه بذارم هم جرس بذارم. سه، ملاقات با اپوزیسیون. هیئت ما در یک گرد همایی باز با نمایندگان متعدد احزاب مخالف دولت در داخل شرکت کرد. اینا مخالفای داخلی هست و نه یه مشت مزدور در خارج. یکی از مخالفین که به مدت 24 سال در زندان رژیم حاکم بوده است و اکنون 11 سال است که آزاد شده، به همراه 20 سازمان و گروه مخالف دیگر دولت، خواهان تغییر سیاسی اما بدون دخالت دولت و نیروهای خارجی و بدون خشونت هستند. ما همچنین با افراد مسلح مخالف دولت هم ملاقات کردیم که عفو عمومی دولت را پذیرفته و اکنون مشغول فعالیت برای رسیدن به آزادی و دموکراسی از طریق مسالمت آمیز هستند. اینا هم اپوزیسیون هستند، مثل جنبش سبز ما. یکی از آنها به ما گفت که از جهادیون پول قبول کرده، اما بعد از مشاهده بیرحمی های تصور ناپذیر و شیوه رفتار آنها با مردم سوریه از آنها جدا شده. به قول او جهادیون در صدد اشغال سوریه اند و نه حفظ آن. ملاقات با مقامات دولتی. من چند دقیقه هم برای آخرین خبر چیز بذارم. ملاقات با مقامات دولتی. هیئت ما با اعضای پارلمان سوریه، استانداران، نخست وزیر و 7 وزارتخانه دیدار کرد. آنها جزئیات قانون اساسی جدید و اصلاحات سیاسی و برنامه انتخابات 2014 را برای من توضیح دادند. آنها توضیح دادند که در مورد اجرای خواستهای مشروع مردم نه تنها آهسته واکنش نشان دادن، بلکه دچار اشتباه شدند. اما اکنون این خواستها در حال پیاده شدن هستند. آنها توضیح دادند که وقتی درگیری ها آغاز شد، ابتدا مسالمت آمیز بود، اما وقتی افراد مسلح به یاد بیارن عزیزان، وقتی افراد مسلح تعداد زیادی از سربازان را کشتن، همین جنایتکارا به یه اتوبوس پر از سرباز حمله کردن، همه رو از دم تیر و با مسلسل کشتنشون. اون زمان بود که دولت سوریه به طور مسلح وارد شد، خشونت بار شد و چندین جا رو منفجر کردن، پلها رو منفجر کردن، چیزها رو و مردم بسیار غیر نظامی رو کشتن. وقتی ما از نخست وزیر در مورد استفاده از ماده شیمیایی سیرین پرسیدیم، همون چیزهای شیمیایی هر سبت که، او گفت به محضی که این خبر از حلب پخش شد، ما از سازمان ملل خواستیم به آنجا رفته و تحقیق کنم، اما ما هیچ جوابی از آنها دریافت نکردیم. از آقای بانکیمون، این نوکر سرسپرده، اما اخیراً یکی از پژوهشگران و کمیسر عالی حقوق بشر کارلا دل پونته که من قبلا صحبتش کردم تأیید کرده است که این شورشیان بودند که از این گاز شیمیایی استفاده کردند و نه نیروهای دولتی. بعد این مهمه، در مورد کاربرد قدرت توپخانه که به کار میبره دولت سوریه علیه جاهایی که در تصرف شورشیان است، مقامات دولتی قبول کردن که این کار دارن میکنن، که چنین است، به آنها پیشنهاد شد که راههای دیگری برای این کار هست، اما جواب آنها این بود که دولت مسئولیت پاک کردن این مناطق از شورشیان را دارد و راه این کار همین است. در صحبت با بعضی از جوانان میگفتند موافق اپوزیسیون هستند، اما برای حفظ سوریه از نابودی آن به دست نیروهای خارجی، از دولت تا انتخابات آینده حمایت میکنند و اونگاه یعنی 2014 به اپوزیسیون رأی خواهند داد. آنها میگویند ائتلافی که در دوحه درست کردن، همین شورای ائتلافی، آنها را نمایندگی نمیکنند. بعد با سران مذهبی هم، ولی من میخواستم این رو عرض بکنم، در حالی که این از نیویورک تایمز 31 جون، این مال دیروزه، در حالی که مصاحبه بشار اسد با تلویزیون المنار برگزار میشود، شکاف میان نیروهای مخالف دولت سوریه به دلیل اینکه فرماندهان نظامی داخل خواهان دخالت بیشتر در تصمیم گیری هستند، شکاف بینشون افتاد. ما میدونیم که در استانبول دور هم جمع شدن و در حال فروپاشی بوده. 63 نفر به اصطلاح هیئت چیز هستن، همین امروز یا دیروز آخر وقت آخر شب قبول کردن که یک عده به اسم یک گروه به اسم رأس کیلو که یه مقدار به اصطلاح حاضر به مصالحه هستش، از 63 نفر به 141 نفر به اصطلاح یعنی توسعه دادن این شوراشون رو. پیش زمینه این اختلافات رو در این واقعیت میتوان دید که بشار اسد دارد موقعیت خود را هم از جهت نظامی و هم سیاسی تحکیم میبخشد، در حالی که اپوزیسیون هرچه بیشتر به طرف از هم پاشیدگی میرود. این مال نیویورک تایمز عزیزان. گروه 63 نفره شورای ائتلافی سوریه باز هم وارد جر و بحث های حقیر بر سر آن شده است که چند نفر به اعضایان اضافه شدند، که قرار بود همین گروه کیلو وارد بشن، ولی طرفدارای چیز قطر هم یه عده هم از اونها هم وارد شدن. اختلافاتشون برطرف نشده، فعلا سرهمبندیش کردن. رهبری این شورا روز پنجشنبه اعلام کرد که در کنفرانس ژنو شرکت نخواهد. علت آن را دخالت ایران و حزب الله گفتن، در حالی که تحلیلگران میگویند که تحریم کنفرانس از موضع ضعف و به این دلیل است که نمیتوانند جبهه متحد و قوی درست بکنند. امر العزم پروفسور سوری تبار دانشگاه شین استیت میگوید این نشانه سقوط است. این طرفدار مثلا همین چیز ائتلافی، ولی میگه که این نشانه سقوطشونه. برخلاف قبل که بر سر هم فقط فریاد میکشیدند، حال در صحنه جنگ هم از نظر نظامی در وضع بدی هستند. در حالی که کنفرانس ژنو در حال فرا رسیدن است، اپوزیسیون صاحب هیچ نقشی نیست که بازی کند و از این بدتر چیزی نمی شود. نمایندگان طرفین برای برگزاری کنفرانس قرار است 5 ژوئن دور هم جمع بشند تا درباره جزئیات چیز بکنند. شورای ائتلافی از همون ابتدای تشکیل در سال 2 مبتلا به درگیری های درونی بوده. این شورا قادر به هیچ یک به انجام هیچ یک از وعده های خود نبوده تا حالا، که بخش کمک های انسان دوستانه در مناطقی زیر کنترل دولت نیست و چه ایده و سرماندهیه. و بعدش من نمیتونم همه مقاله رو نمیرسم چون وقت من تمام داره میشه. بشار اسد در مصاحبه با المنار میگوید، پریروز یه مصاحبه داشته یا دیروز، ما به عنوان نماینده مردم سوریه در کنفرانس شرکت میکنیم و کنفرانس که تمام شد به کشور خود برمیگردیم. طرف مقابل وقتی کنفرانس تمام شد به کجا برمیگرده؟ به هتل‌های 5 ستاره اروپا برمیگرده. وقت من تمام، فقط من یک به عنوان ختم کلام به قول معروف یه نقل قول میخوام از آقای کشگر بیارم در یه مقاله بسیار جانانه
که میگه حمایت از روحانی دامی خطرناک برای جنبش سبز، بعد این خط بزنه، دامی خطرناک برای اصلاحات، اصلاح طلبان. جنبش سبز فعلا خودشو کنار کشیده از این ورود به این انتخابات گلابیه، چه اصلاح طلبانی که در صدن آن با ترغیب هاشمی و خاتمی به حمایت از روحانی سرمایه اجتماعی، باز میگه سبزها اصلاح طلبان را در تنور حماسه سیاسی رهبر بسوزانند، اعتقادی به بدنه اجتماعی ندارند. کاملا همینطوره، اگه وارد بشن کارشون تمومه. وقت من تمام، خیلی ممنون فرزاد جان. البته عزیزان میدونن که 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، البته دانشجو تیوی و بعد در سایت خودم muhit.gulshan.com و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا شنبه آینده من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.